بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 128، سطر ششم. قلتو تلک الاقسام لیست متناهیه ولا غیر متناهیت به تناهی العددی ما لم تصر معروضتن للعدد. بحثمون در این بود که تقسیمات بالفعل جسم متناهی است، یعنی تقسیمات فکی متناهی است، به جایی میرسیم که دیگه تقسیم نمی کنیم. بعد تقسیم وهمی شروع میشه، یعنی ادامه پیدا میکنه، شروع که نه، ادامه پیدا میکنه. بعدم که تقسیم وهمی تمام شد، تقسیم عقلی ادامه پیدا میکنه. از اول هر سه تقسیم با هم شروع میشه. تقسیم فکری قبل از همه تمام میشه. بعد تقسیم وهمی، ولی تقسیم عقلی دیگه تمام نمیشه. اما اینا بالفعل نیستند. تقسیمات بالفعل نیستند. تقسیمات بالقوه‌اند. تقسیم بالقوه ممکن است ادامه پیدا کند تا بی‌نهایت. تقسیم بالفعل ما نمیشیم تا بی نهایت ببریمش، چون تقسیم فکری تموم میشه، وهمی تموم میشه، عقلی اگه بخواد تا بی نهایت بره، خب تا بی نهایت ما باید ببریمش و خب وقتشو نداریم، حوصله‌شو نداریم، تا بی نهایت نمیشه. ولی انقساماتی بی نهایت ممکن است. ممکن است یعنی انقسامات اون به خوب است. پس انقسامات بالفعلمون متناهی شد، اما ادعای ما اینه که انقسامات بالقوه نامتناهی است. این ادعای ما بود. این گفت، این چنین گفت، گفت من به انقسامات بالفعل کاری ندارم، درباره انقسامات بالقوه از شما سوال میکنم، آیا انقسامات بالقوه متناهی است یا غیر متناهی؟ ما گفته بودیم غیر متناهی، ولی این سوال از ما میپرسه، میگه متناهی است یا غیر متناهی؟ اگه بگید متناهی است محذور داره، بگید غیر متناهی است محذور داره. پس چطور انقسامات بالقوه شما قائلی؟ اگه بگید انقسامات بالقوه متناهی است، لازمش اینه که جسم از اجزاء لایتجزا ترکیب شده باشه، چون شما انقسامات بالقوهتون یه جا توقف میکنه که دیگه از اون به بعد نمیتونید تقسیم کنید. نمیتونید یعنی نه شما نمیتونید، اون توانایی نداره که تقسیم شما رو بپذیره، چون اون انقسامات بالقوهش محدود شد، به یه جا میرسه که دیگه انقسامات بالقوه درش تعطیل میشه، یعنی توان قسمت پذیری رو نداره. وقتی توان قسمت پذیری نداره، جزء لایتجزا ثابت میشه و شما از جزء لایتجزا فرار میکردید. پس نمیتونید قبول کنید که انقسامات بالقوهتون متناهی است. اگر قبول کنید، خلاف مقصود خودتون رو قبول کردید، خلاف غرض خودتون رو پذیرفتید. پس این فرض رو نمیتونید قبول کنید. اگر بگید که انقسامات بالقوه نامتناهی است، اشکال میکنید. میگیم که همون تسلسلی که در انقسامات بالفعل ادعا کردید، همون نداشتن واحد برای مرکب که در انقسامات بالفعل ادعا کردید، در انقسام بالفعل هم لازم میاد، در انقسام بالقوه هم لازم میاد. شما در انقسامات بالفعل گفتید اگر نامتناهی باشد تسلسل لازم میاد، اولا، و لازم میاد که مرکب از واحد تشکیل نشده باشد، ثانیا که توضیحش گذشت. همین دوتا محذور در صورتی که انقسامات بالقوهتون هم نامتناهی باشد لازم میاد. خب انقسامات بالقوه اگر نامتناهی باشه، همین تسلسل هست، همون نرسیدن به واحدی که تشکیل دهنده مرکب هم هست، هست، هر دو محذور پیش میاد. این اشکالی بود که انقلت وارد کرده بود، امر دایر کرده بود بین این که انقسام بالقوه متناهی باشد یا غیر متناهی. متناهی بودن اشکال کرد، نامتناهی بودن اشکال کرد. حالا ما با جواب بگیم، ما در جواب متناهی بودن قبول نمی‌کنیم. از اولم قبول نداشتیم، گفتیم انقسامات بالقوه متناهی نیستند. در اینجا هم که ایشون از ما سوال کرد، ما در جوابش میگیم نه، متناهی نیستند. میمونه اون فرد دیگه که نامتناهی باشن. اینو چیکارش میکنه؟ قبول میکنه یا نمیکنه؟ ایشون میفرماد که نامتناهی در اینجا نامتناهی عددیه، یعنی تعداد این اجزا نامتناهی هست، کاری به مدتشون، شدتشون، قوتشون نداریم. اگر ما انقسامات نامتناهی، انقسامات بالقوه نامتناهی داشته باشیم، معنیش اینه که اعداد نامتناهی از اجزا خواهیم داشت. بعد از اینکه این انقسامات رو اجرا کردیم، اعداد نامتناهی حاصل میشه. اجرا هم که نکردیم، اعداد نامتناهی به قوه هستند. پس همش بحث اعداده، بحث شدت و قوت و مدت و اینها نیست، بحث فقط در عداده که عدم تناهی عددی. و در عدم تناهی عددی باید شما بر هر فردی از این افراد عددی رو اطلاق کنید، بعد بی نهایت عدد ردیف بشه که اطلاق بشه بر این بی نهایت معدود، وقت بتونید بگید ما بی نهایت عددی داریم. یعنی عدد رو باید بالفعل کنید. تا عدد بالفعل نشه نمیتونید اعداد متعددی به دست بیارید تا بعد بگید که این اعداد نامتناهی هست. شما در تقسیمات بالقوه که میخواد رو اینجا اسم اجرا کنید، چند عدد رو اخراج میکنید؟ اعدادی که اخراج میکنید اعداد محدودی است. و همه اعدادی که استخراج نمیکنید، شما تقسیم بالقوه رو تا بی نهایت که پیش نمیبرید، بالاخره یه مقدار از تقسیم بالقوه رو بالفعل میکنید. اون جاهایی که بالفعل شده شمرده میشه، جزء اول، جزء دوم، جزء سوم، همینطور برید تا جزء مثلا هزارم یا چند هزارم. پس تعدادی که از تقسیمات بالقوه داریم تعداد نامتناهی هم نیستند. بلکه به یه جا میرسیم متوقف میشیم. اما ما متوقف میشیم، این نکته مهمه. ما متوقف میشیم، او متوقف نمیشه. او هنوز قابلیت تقسیم رو دارد، اون جز رو هنوز هم میشه تقسیمش کرد. حالا تقسیم فطری نتونیم بکنیم، تقسیم وهمی میکنیم. وهمی تقسیم نتونیم بکنیم، عقلی تقسیم میکنیم. ولی بالاخره او قابلیت تقسیم دارد، قابلیت تقسیمش تمام نمیشه، قابلیتش بی نهایت است. اما خود این جز یا خود این مرکب متصف به نامتناهی عددی نمیشه، همون که متصف به متناهی نشد، متصف به نامتناهی هم نمیشه. وقتی متصف به نامتناهی میشه که تمام این عددها جدا جدا اطلاق بشن، یعنی شما تمام تقسیمات رو بالفعل بکنید، تمام تقسیمات بی نهایت رو بالفعل بکنید، اعداد بی نهایت رو بر این اقسامتون وارد بکنید، اون وقت گفته میشود که این اقسام نامتناهی هست. ولی تا وقتی که تمام اعداد ممکنه رو به فعلیت نرسانید، نمیتونید وصف عدم تناهی رو اطلاق کنید. این جسم تا جایی که تقسیم شده، اون قسمت، اون اقسامی که به دست آمدن متناهی هست، بر اونها صدق تناهی میکنند، اونه که شمرده میشه. این آخری هم که قابل قسمت است تا بی نهایت، برای صدق تناهی آدم تناهی نمی کنه. توجه کنید این تیکه مهمه. برای این باقی مونده که هنوز تقسیماتش می تواند ادامه پیدا کند، ولی شما ادامه ندادید، برای این نه تناهی صدق می کنه نه آدم تناهی. مگه چند تا عدد داره که بگید تناهی یا متناهی؟ خودش یکی بیشتر نیست. عددها رو بیارید بیرون تا ما بگیم این عددهایی که بیرون آمدن متناهی یا نامتناهی. الان که هنوز عددی بیرون نیمده، فقط قوه بیرون آمدن داره، این شی واحده. این واحد نمیشه متصف شد به متناهی، نمیشه متصف شد به نامتناهی. به متناهی عددی عرض میکنم، حتی متصف به متناهی عددی نمیتونید بکنیدش، چون یکیه. یکی رو میشه با میشه با متناهی، معلومه دیگه. اگر مثلا فرض کنید 10 تا بود میگفتیم متناهی، اگر بی نهایت بود میگفتیم نامتناهی، اما این یه دونه بیشتر نیست. چیو میخواد متصفش کنه به تناهی؟ آدم تناهی عددی ندارید که بخواد متصف کنید، همین یه دونه است. وقتی شروع کردید به تقسیمش، اقسامی که به دست میاد متناهیه. وقتی رهاش کردید خودش یکی بتچه، اون اقسام متصف میشن به متناهی، این خودش متصف نمیشود نه به متناهی نه به نامتناهی. بله می تواند تقسیم شود، تقسیمی که توقف نمی کند. ولی آیا شما این تقسیمی که توقف نمی کند اجرا می کنید؟ مسلم نه. پس این متصف به تناهی و عدم تناهی نمی شه. نتیجه گرفتیم. شما از ما سوال کردید این انقسامات بالقوه آیا بی نهایتن یا متناهی؟ ما می گیم نه، متناهی که نیستن، اما بی‌نهایت هم نیستند، چون اقسامی که به دست میاد متناهیه. اون آخرین قسمی که ما دیگه هنوز تقسیمش نکردیم ولی میتونیم تقسیمش کنیم، اون نمیشه گفت متناهی، نمیشه گفت نامتناهی. چون توجه داشته باشید این نکته مهمه، تناهی و عدم تناهی در اینجا تناهی و عدم تناهی عددیه. هر عددی که به دست آمد میتونید متصفش کنید به تناهی یا غیر متناهی. عدد رو باید به دست بیارید، تا به دست نیوردید نه وصف تناهی است نه وصف عدم تناهی. اگه تناهی تناهی شدی بود، ممکن بود یه چیز رو متصف کنید به تناهی عدم تناهی. اما تناهی تناهی عدیه، یعنی به لحاظ عده و عدده. تا عدد به دست نیاد نمیتوانید متصف کنید به تناهی نه متصف کنید به عدم تناهی، چون موصوف به این تناهی عدده. وقتی عدد نداشته باشید نه تناهی دارید نه عدم تناهی. ارتفاع نقیزه نیست، ارتفاع عدم ملکه است. ارتفاع عدم ملکه است، یعنی وقتی شما عدد نداشتید اون وصف تناهی صادق نیست، پس وصف عدم تناهی هم صادق نیست. مثل این که برجدار نه وصف اما صادقه نه وصف وسط صادقه، نه عدم صادقه نه وجود صادقه. این نباید بگیم تناقضه، ارتفاع نقیزه نیست، اجتماع نقیزه نیست. این ارتفاع عدم ملکه است. ارتفاع عدم ملکه از موضوع غیر قابل جایزه. عدم و ملکه ما در اینجا تناهی رو نداریم، پس عدم تناهی رو هم نداریم، چون تناهی تناهی عددیه، فقط بر عدد اطلاق میشه. عدم تناهی هم عدم تناهی عددی، فقط بر عدد اطلاق میشه. حالا اگر شما عددی نداشتید بگید این تناهی عددی ندارد، عدم تناهی عددی ندارد، اشکال نداره، چون عدد نیست. خب حالا شما این تقسیمات بالقوه رو اجرا کردید، یه اعدادی به دست آمد، اینو متصف می‌کنید به تناهی. این متصف به عدم تناهی نمیشه، متصف به تناهی میشه. آخرین عدد و ریزترین عددی که به دست آورید، ریزترین جزئی که به دست آوردید، اون ریزترین جزء قابل تقسیم هست تا بی‌نهایت. ولی تقسیمش نکردید. تقسیم که نکردید عدد درست نشده. وقتی عدد درست نشده نه متصفش می‌کنید به تناهی نه متصفش می‌کنید به عدم تناهی. بالقوه هست، بله. همین رو ما داریم میگیم. اصلا ما میگیم انقسام بالقوه است. وقتی انقسام بالقوه شد، اصلا افرادی نیمدن تا چه برسه بی نهایت افراد بیاد. تسلسل نیست. چرا تسلسل نیست؟ چون ما اصلا افراد نداریم تا چه برسه افرادی بی نهایت داشته باشیم. تا وقتی این بالقوه انجام نشده عدد درست نشده، تا چه برسد عددی بی نهایت درست شد. همون فرمان شما رو ما داریم میگیم. مثلا شما اسم تسلسل بودید، ما اسم عدد بودیم. اصلا عددی نداریم که متصفش کنید به تناهی یا عدم تناهی. عددی نداریم تا بخواهد این عدد بی نهایت باشد و تسلسل لازم بیاد. پس توجه کنید، هم عدم تناهی رو صادق نمیدونیم، هم جلوی تقسیم و ادامه تقسیم رو نمیگیریم و ادعا میکنیم که تقسیم تا بی نهایت میتواند برود. پس انقسامات بالقوه رو نمیگیم خود انقسامات نامتناهی هست، میگیم که هر چی جلو بریم تمام نمیشه. هر قدر جلو رفتید عددی به دست میاد، اعدادی به دست میاد که متناهی هست. اگر جلو نرفتید اون آخرین جزئی که به دست آمده، آخرین جزئی که به دست آمده اون دیگه تقسیم نشده، عددی رو به وجود نیورده که ما متصفش کنیم به تنهایی برده میتنم. پس جمع کردیم بین این که انقسامات ما بعضیش متناهیست، باقی موندهش نمتناهیست نه نامتناهی، و در این حال میتوانیم تا بی نهایت برویم، میتوانیم تا بی نهایت بریم، یه جا وای نمیستیم تا جز الهیت اجازه درست بشه. ممکنه یه جا بیستیم ما نتونیم تقسیم کنیم یا نخواهیم تقسیم کنیم، ولی اون میشود تقسیم شود، پس به جز الهیت اجازه منکری نمیشیم. بنابراین ما عدم تناهی رو نفی میکنیم، تناهی رو در اون تقسیماتی که انجام شدن قبول میکنیم، ولی در این حال به جز الهیت اجزایی که میخواستیم نرسیم نمیرسیم. قلت صفحه 128 سطر 6 قلت تلکل اقسام، این اقسامی که بالقوه هستند و هنوز بالفعل نشدند، اینا لیست متناهیتن، متناهی نیستن، یعنی چیزی پیدا نشده، عددی پیدا نشده که شما متناهیش کنید، ولا غیر متناهیه، غیر متناهی هم نیستن به تناهی عددی. این به تناهی عددی رو قید هر دو بگیرید، لیست متناهیتن به تناهی عددی، ولا غیر متناهیتن به تناهی عددی، قید هر دو، یعنی تناهی عددی ندارن، عدم تناهی عددی هم ندارن. این هم این جسمی که هنوز تقسیم شروع نشده میتواند تقسیم شود، تا بی نهایت هم میتواند تقسیم شود، ولی تقسیمش شروع نکردیم، هنوز همینطور رهاش کردیم، یا اگرم تقسیمش شروع کردیم به یه جای رسیدیم خط کردیم، از اون به بعد دیگه تقسیم نکردیم. حالا فرض کنید همون اوله هیچ جسم تقسیم نکردیم، این اقسام بالقوه‌ای که در این جسم موجودن نه متصف به تناهی میشوند نه متصف به عدم تناهی. چرا؟ چون تناهی تناهی عددی است و ما الان عددی در کار نداریم، یه دونه جسم داریم فقط، اعداد نیست. اگر تبدیلش کنید به اعداد اون وقت ما میتونیم متصفش کنیم به تناهی عدم تناهی. هنوز که اعداد درست نشده و جسم متصل باقی مونده، تقسیمی براش انجام نشده، نمیتونیم متصفش کنیم به تناهی و نمیتونیم متصفش کنیم به عدم تناهی. اونجا تناهی به عدم تناهی عددی ها، و الا میتونید به تناهی مقداری متصفش کنید، این جسم بالاخره انتها داره، از نظر مقدار متناهیه، از نظر سنگینی وزن متناهیه، میتونید متصفش کنید به تناهی از جهت مقدار، از جهت وزن و امثال ذلك، اما از جهت عدد نمیتونید متصفش کنید به تناهی و عدم تناهی، چون هنوز عددی به وجود نیامده. تلکل اقسام که هنوز در حال قوه هستند و ظهور بالفعل نکردند، اینا لیست متناهیتن به تناهی عددی، ولا غیر متناهیتن بازم به تناهی عددی. ما لم تصر معروض غلل عدد، مادامی که معروض عدد نشوند متصف نمیشوند. بعد که معروض عدد شدند، یعنی تقسیم رو اجرا کردید، این عدد از دل این جسم بیرون آوردید، وقت نگاه میکنیم به عدد، اگر متناهی هم متصفشون میکنیم به متناهی، اگر نامتناهی هم متصفشون میکنیم به نامتناهی. ما لم تصر معروض غلل عدد، تا معروض عدد نشده متصف به هیچی نمیشه. ولم تصر معروضتن للعدد مالم یعتبر عروض القسمت لها، مادامی که عروض قسمت برای این اقسام اعتبار نشود و این اقسام از اون حالت قوه به فعلیت نیایند، عدد برشون عارض نمیشه و در نتیجه متصل تناهی آدم تناهی نمیشود. ول اقسام خوب بود سرخط نوشته نمیشد، دنباله همه حرف قبلیه. والاقسام التي تعرض لها القسم بالفعل، خب تا اینجا توجه کنید، بس در جسمی کردیم که دستش نزدیم، هیچ تقسیم روش وارد نشد، همه اقسامش بالقوه است، اینو گفتیم نه متصفش میکنید به تناهی نه متصفش میکنید به عدم تناهی. حالا از والاقسام میخوام این مطلب رو شروع کنیم که این جسم رو تقسیم کردیم و تا یه جا تقسیم رو رسوندیم، بعد خسته شدیم رها شدیم، این اقسامی که به دست آمدن متصف میشن به تناهی، اونایی که به دست نیمه اون آخرین جزی که باقی مونده اون باز نمیشه متصفش کنید به تناهی، نمیشه متصفش کنید به عدم تناهی. چرا؟ چون عدد نشده، هنوز در بسته است، هنوز متصله، ولو قابلیت تقسیم دارد، انقسامات به نهایت نرسیده، انقسامات بالقوه به نهایت نرسیده، ولی شما افرادی پیدا نکردید که بخواد متصفش کنید به تناهی یا به تناهی. و اقسامی که عارض می شود بر اون اقسام قسمت بالفعل، یعنی اقسامی که از عروض قسمت بر جسم پدید می آیند، چه در خارج پدید بیایند که تقسیم فکری کنید، چه در ذهن پدید بیایند که تقسیم وهمی یا فرضی کنید، این اقسام متناهیاتون. ولی اقسام مبتداست، متناهیاتون خبرش. اقسامی که بر اثر عروض قسمت به وجود میان، چه در خارج به وجود میان اگر از تقسیم فکری درست شده باشن، چه در وهم و فرض به وجود بیان اگر از تقسیم ذهنی درست شده باشن، این اقسام متناهیان. خب متناهی شدن یعنی دیگه تمام شد، یعنی جزء لایتجزا پیدا شد. میفهمد نه، هنوز همون آخرین جزئی که به دست آمده قابل قسمت هست. ولا یلزم وقوف القسمه مطلقا، لازم نمیاد که قسمت به طور مطلق توقف کند تا جزء لایتجزا که ما ازش فرار میکردیم درست بشه. مطلقا یعنی هم فکن هم وهمن هم فرزن، که هیچ جور تقسیمی نشه، زیرا جزء اخیر ولو منقطع بالفعل نیست. جزء اخیری که به دست آمده از این تقسیمات ولو منقطع بالفعل نیست، لاکن یمکن اعتبار قسمت فی، اعتبار قسمت درش میشه که چون انقسام بالقوه رو داره، بنابراین میتونیم باز تقسیمش کنیم. باز اگر تقسیم کردیم اقسام باز بالفعل میشوند، دوباره اون آخری که به وجود میاد متصل به تنهایی و عدم تنهایی نمیشه، ولی در این حال باز جایز است که تقسیمش ادامه پیدا کنه. پس توجه میکنید ما به اقسام نامتناهی نمیرسیم، ولی در این حال تقسیم را متوقف نمی کنیم، نمیگیم آخر سر گرفتار جزء لایتجزا شدیم. اون آقا میگفت اگر تناهی رو قبول کنی جزء لایتجزا رو باید قبول کنی، ما جواب دادیم که در این اقسامی که حاصل شده تناهی رو قبول میکنی، ولی جزء لایتجزا رو قبول نمی کنی، چون اون آخرین جزئی که به دست آوردیم بازم قابل تجزیه است. پس اینطور شد خلاصه جواب، که خلاصه جواب این شد که جس تا وقتی تقسیم نشده نه متصف است به تنهایی نه متصف است به عدم تنهایی. بعد که تقسیم شد اون قسم هایی که به وجود آمده متصف به تنهایی هست، اون قسمی که به وجود نیامده، اون آخرین جز که هنوز تقسیمش به وجود نیامده، اون باز نه متصف میشه به تنهایی نه متصف میشه به عدم تنهایی. پس بنابراین ما اولاً صفت تناهی و عدم تناهی رو نداریم. چرا؟ چون تناهی عددیه، عدم تناهی هم عدم تناهی عددیه. وقتی عدد نداشته باشیم عدم تناهی عددی و تناهی عددی رو نخواهیم داشت. پس جسم اولا متصف به هیچ کدوم از این دوتا نیست، ثانیا یعنی بعد از تقسیم متصف می شود به تناهی. اما این اتصاف به تناهی مستلزم این نیست که ما به جزء لایتجزا برسیم، زیرا آخرین جزئی که به دست آمده بازم قابل تقسیم هست. این خلاصه جواب. حالا حرفا درست یا غلطه؟ ما که داریم میگیم انقسامات بالقوه نامتناهی هست، انقسامات بالقوه نامتناهی هست. او میگه شما میفرمایید قبول کنیم که انقسامات بالقوه نامتناهی است و این چنین جواب بدهیم که انقسامات بالقوه مستلزم پیدایش افراد نامتناهی نیستن تا اشکال تسلسل لازم بیاد، و مستلزم به نهایت رسیدن اون مستلزم نداشتن اون واحد هم نیستن تا گفته شود که مرکب بی واحد می شود. اینطوری شما میتونید جواب بدید؟ یعنی قبول کنید که انقسامات بی نهایتن، بالقوه انقسامات بالقوه بی نهایتن، و اشکال تسلسل یا اشکال این که مرکب دارای واحد نیست لازم نمیاد. اینو میفرمایید. مرحوم محق لاهیجی معتقدن به جواب شما، ولی قبل از این که نوبت به جواب شما برسه ما ریشه رو میزنیم، دیگه نوبت به جواب شما نمیرسه. ما اصلا میگیم اینجا تنهایی، عدم تنهایی نداریم، نوبت به اون حرفا نمیرسه. چی بلغوبه داریم؟ آیا تناهی بر تناهی عددی بر چیزی که عدد ندارد، یا عدم تناهی عددی بر چیزی که عدد ندارد صدق می کند یا نمی کند؟ اگر صدق نشد دیگه نوبت نمی رسه به این که صدقش چگونه است. شما میگید صدق می کند، این صدقش مشکل ندارد. ایشون میگه اصلا صدق نمی کنه، یعنی قبل از این که نوبت به اشکال شما برسه ایشون مسئله رو تمام می کنه. توجه کنید نکته بحث اینجاست که اشکال ایشون قبل از اشکال شما وارده، و ما همیشه باید اون اشکالی که سابقا وارد میشه اونو تذکر بدیم، نه اشکالی که بناست، اشکالی که مبناست باید وارد کنیم. ایشون داره اصل صدق تناهی و عدم تناهی رو منکر میشه، شما میفرمایید تناهی و عدم یا عدم تناهی صدق میکنه، مشکل تسلسل یا فلان لازم نمیاد. اصلا ما نمیذاریم نوبت به صدق برسه. آخه بلقوه چی متناهیست چی نامتناهیست اینو بفرمایید. تقسیمات نامتناهیست، تقسیمی که نشده. تقسیم بلقوه میشه گفت بلقوه، تقسیم بلقوه چیه که میشه گفت نامتنایی؟ نامتنایی عددی بگیرید، توجه کنید نامتنایی عددی. تقسیم بلقوه چیه؟ یه چیز بیشتر نیست. تقسیم بلقوه چیه؟ تقسیم بلقوه چه اقسام نداره که. تقسیم بلقوه یه مفهومه، تقسیم بلقوه یه مفهومه، به قول شما عدم عدم تقسیم، این که نمیتونه متصف بشه که. شما ببینید من بحث بردم رو جسم و جز، شما بحث میره دو انقسام. خیلی خوب، ما میمیم سراغ انقسام. این انقسامات که بلغوبند انجام شدن یا نشدن؟ اگه انجام شده که یه انقسام بلغوبه است، اونم فقط لفظه. اگه انجام شده اقسامیست، اقسام محدود، همون حرفایشون دوباره میاد. یعنی چه جسم و اجزا رو ملاحظه کنید، چه انقسام و اقسام رو ملاحظه کنید. حرف همینه، انقسام تا وقتی که اقسام پیدا نشده متصل به تنهایی و عدم تنهایی نمیشه. اقسام هم بعد از این که حاصل شدن اعدادن دیگه، متصل به تنهایی میشن، متصل به عدم تنهایی نمیشن. ولی اون آخرین قسم باز میتواند اقسام داشته باشد. پس به جز لایت اجازه منتقی نشون، حرف ایشون بسیار دقیقه. اینطور نیست که داره بازی بکنه با الفاظ، دقیق داره حرف میزنه. عرض میکنم نوبت به اشکال شما نمیده، قبل از اینکه به اشکال شما برسیم ایشون میگه اصلا ما تصور نمی کنیم تناهی و عدم تناهی رو در اینجا، که بعد بگین حالا عدم تناهی مسلزم تسلسل هست یا مسلزم تسلسل نیست. تنهایی غیر عددی در اینجا اصلا نیست، اشکال نداری بگیری. یه جسمی هست تناهی دارد، مقدارن چه درد ما میخوریم؟ به بحث جزء لایتجزا ارتباط نداره. در بحث جزء لایتجزا تناهی مقدار و عدم تناهی مقدار به ما کار نداره. تناهی شدت و عدت و تناهی شدت و مدت ربطی به بحث ما نداره. اونی که در بحث جزء لایتجزا مطرحه تناهی عدیه یا عدم تناهی عدیه. اینو بعد شما ببینید صدق میکنه یا نمیکنه. اون تناهیات صدق بکنن چه فایده داره؟ خب والحاصل ان کل معتبر عروض با توضیحاتی که در این والحاصل روشنه، دیگه احتیاج به توضیح نداره. فقط یه چیزایی من خودم یه نتیجه گیری های لابلای کلام میکنم، اون نتیجه گیری ها باید توجه کنیم. و حاصل این است که هر چه که اعتبار شود عروض قسمت لها، قسمت رو برش آرز کنی و اقسام به وجود بیاد و در نتیجه معروض عدد بشود متناهیست. ولی لازم نمیاد که تقسیم توقف کند و جز الایت اجزا پدید بیاید، ولی لازم وقوف القسمه که جز الایت اجزا درست بشه. و مالم یعتبر اون جزئی یا اون جسمی که هنوز عروض قسمت لم یعتبر لها، یعنی اون اقسامی که عروض قسمت برایشون اعتبار نشده و در نتیجه هنوز معروض عدد نشدن، غیر متصف به نهایت ولا نهایتن، اون اصلا نمتصف به تناهی میشن نمتصف به عدم تناهی، منظور تناهی عددی و عدم تناهی عددی است. بنابراین اصلا این بحث غلطه که تسلسل لازم میره یا لازم نمید، اصلا اتصاف به عدم تناهی ما نداریم، اونجا که اقسام داریم اتصاف تناهی است و مستلزم جز لایتجزا نیست، چون تقسیم میتونیم ادامه بدیم. اونجایی که اقسام نداریم، نه تناهی عددی داریم نه عدم تناهی داریم، و اونجا هم متصف، اونجا هم باز مستلزم وجود جز لایتجزا نیست. هیچ جا ما به جز لایتجزا مبتلا نمیشیم، هیچ جا به تسلسل و امثال و ذلك مبتلا نمیشیم. جواب قلت داده شد، تمام شد. اعلم ان علا ابطال الجزء، کتاب داره اعلم علا ان ابطال الجزء، نسخه قدیم هم همینطور داره، اینو باید تصحیح نظری کرد، باید گفت اعلم ان علا ابطال الجزء و اتصال الجسم شکوکن. ما جزء لا یتجزا رو باطل کردیم، اتصال جسم رو اثبات کردیم، بر اون ابطال، بر این اثبات اشکالاتی وارد شده، 12 تا اشکال وارد شده، اشکالات سخت که باید این اشکالات رو ازاله کرد. بله؟ حالا نباشه؟ حالا باید باشه. این ابطال الجزء شکوکن، ابطال جزء شکه؟ نه، علا ابطال جز اشکاله، ابطال جز که اشکال نیست، بر ابطال جز اشکال شده، علا باید باشه. اعلم ان علا ابطال جز و اتصال الجسم شکوکن، 12 تا شک غیر مامر، غیر از اشکالات گذشته اشکالات دیگه هم داریم که مستصعبتون، سنگین هم هستن، یجب و اماتتها، اماته یعنی ازاله، باید ازاله شون شد، یعنی برطرف بشون کرد. الاول، اشکال اول رو ایشون به سه بیان توضیح میده، به سه بیان. بعد اشکال دوم رو ذکر میکنه، بعد از هر دو جواب میده، دو تا جواب هم میده، یکی با اشاره به معنای عدم تناهی، یکی هم جواب مستقل، و جواب ها طوری هستند، هر دو جواب، همون جوابی که با اشاره ذکر میکنه، همون جوابی که با تفصیل ذکر میکنه، هر دو طوری هستند که باید بر هر سه وجه اشکال اول تطبیق کنن، یعنی سه تا وجه اشکال اول رو جدا جدا باید با اون دو جواب جواب بدیم، چند و شیش تا جواب باید بدیم، دو تا برای بچه اول، دو تا برای بچه دوم، دو تا برای بچه سوم، بعد وارد اشکال دوم بشیم اونم جواب بدیم. جواب ایشون در ظرف یکی دو خط بیان کرده، ولی یکی دو خط اینقدر مطلب داره که باید تطبیقش کنیم بر تمام این وجوه ثلاثه که تو بچه اول آمدن و اون بچه ثانی. خود اشکال مستصعب بوده به قول خودش، عبارتر هم تا تونسته مجملش کرده که مستصعب اندر مستصعب شد. یک اشکال ما بر متکلمین وارد کردیم، مستشکل میگه این همون بر خودت وارد. یک اشکال هم بر نظام وارد کردیم در وجه دوم، یعنی در بیان دومه همین اشکال اول، مستشکل میگه بر خودت وارد. بعد اون وقت بیان سوم میکنه که در بیان سوم دو مرتبه همون اشکال نظام رو میخواد بر ما وارد کنه. در اشکالی که ما بر متکلمین کرده بودیم اینطور بود که اگر جزء لایتجزا اگر جزء لایتجزا داشته باشیم، لازم میاد که دو حرکت که یکی سریع یکی بطیع یک نواخ باشه، و ما حرکت سریع و بطیع نداشته بود. توضیح مطلب این بود که در گذشته گفته بودیم، توضیح مطلب این بود که اگر ما جزله و تجزا نداشتیم این حرکت سری شروع میکنه، حرکت بطی هم شروع میکنه. وقتی حرکت سری یک جزو طی میکنه، سوال میکنه که متحرک بطی چند جزو طی میکنه. نمیتونید بگید بطی بیشتر طی میکنه، تو بطی که نمیتونه از سری جلوتر بره. یا باید بگید کمتر از جزو طی میکنه، یا باید بگید یک جزو طی میکنه. اگر گفتید کمتر از جزو طی میکنه، جزو تقسیم شد و شما نمیگید، نمیگید کمتر از جزو طی میکنه. پس باید اینم یک جزو طی کنه، سری یک جزو طی میکنه، اینم یک جزو طی کنه. در جزء دوم همینطور، در جزء سوم همینطور، قهرن این سری و بطی با هم پیش میرن، سرعت و بطی از بین میره. این اشکالی بود که در متکلمی اینه که قائل به جزء لا یتجزا بودن ما وارد کردیم. حالا مستشکل میگه اشکال با خود تمارد، با اینکه قائل به جزء نیستی، قائل به جسم متصلی، ولی اشکال با خود وارده به این بیان. سری شروع میکنه به حرکت، بطی هم شروع میکنه به حرکت. حالا هر دو با هم شروع میکنن یا جدای از هم، اون مهم نیست، فقط باید زمان حرکتشون یکسان باشه، زمان حرکت یکسان. خب مسافت باید مختلف بشه دیگه، هر دو در یه ساعت سیر کردن، اون سری باید مسافت بیشتری طی کنه، بطی باید مسافت کمتری طی کنه. ولی ما الان ثابت میکنیم که سری و بطی یه اندازه مسافت طی کردن، یعنی سری و بطی مساوی هستند، در سرعت و بعد مساویان، و ما سرعت و بعد نداریم. بیان مطلب اینه که در یک آن سریع طی میکنه، مسافت رو طی میکنه، در اون آن هم بطی هم مسافت طی میکنه. آنها مساوی هستند، آنها مساوی هستند، شکی نیست در اینکه آنها مساوی هستند، چون آن یعنی جزء لایتجزای زمان، این جزء لایتجزا و اون جزء لایتجزا فرقی نمی کنه. پس آنها مساوی هستند، این مفروغه هستند. در هر آنی، در هر آنی این سری اینی رو، این با علف یعنی مسافتی رو طی میکنه، در هر آنی هم اون بطی عینی رو طی میکنه، که این عین قبل غیر از اون عینی است که قبل بود و غیر از اون عینی است که بعد. آنها رو نمیگه این آن غیر از اون آنی است که قبل بود، غیر از اون آنی است که بعده، چون آنها مسلمن فرق دارن با قبل و بعد. اینها نه که یک واحد متصله، اینها نداریم اجزا برای مسافت نداریم، یه واحد متصله، از طریق آنها میخواد اینها رو تعیین کنه، ولی اینی ما نداریم در خارج، اینهایی ما در خارج نداریم، یه مسافت متصل در خارج داریم. اون میگوید که اینها در خارج داریم، هر آنی این متحرک سری اینی رو طی میکند که قبل از اون آن طی نکرده بود، بعد از اون آن هم طی نمیکند. اون بطی هم همینطور. پس آنات متعدد به وجود میاد که این بطی در اون آنات متعدد اینهای متعدد رو سیر میکنه، اون سریع هم در آنات متعدد اینهای متعدد رو سیر میکنه. همونطور که آنات خلط نمی شوند، اینها هم خلط نمی شوند. آنات واقعا جدا هستند. حالا نمیخوام بگیم جزء لا یتجزا داریم و نمیخوام بگیم داریم و نداریم، میخوام تقسیم کنیم زمان رو با آنات. پس این دوتا متحرک در آنات متعدد دارن اینهای متعدد رو طی میکنند، همونطور که آنات با هم خلط نمی شوند اینها هم با هم، همونطور که آنات با هم خلط نمی شوند اینها هم با هم خلط نمیشن. تا اینجا معلومه. مهم این تیکه است که اصلا اصل اشکال همینجاست، نبض اشکال همینجاست، که آنات با عیون مساوی هست، آنات با عیون مساوی هم. چون در هر آنی عینی تعیین شود، در اون آن بعدی هم عینی تعیین شود. اگر 10 آن حرکت طول کشیده، 10 عین حرکت انجام شده، در 10 عین حرکت انجام شده، تعداد آنات با تعداد عیونات مساوی است. توجه کن چه عرض میکنم، تعداد آنات با تعداد عیونات مساوی است. اینم روشنه، یعنی کسی نمیتونه اشکال کنه. پس حرکت در آنات انجام گرفته و در هر آنی عینی طی شده، تعداد آنات با تعداد عیونات مساوی است. تا اینجا روشنه؟ این نکته بعدی رو توجه کنید که آخرین نکته است که میخوام از با گفتن اون نتیجه بگیریم. آنات مساویند، آنات مساویند. در حرف قبلی آنات رو با عیونات مساوی کردیم، اگر 10 آن داریم 10 عین داریم. الان کاری به عیونات نداریم، خود آنات رو میگیم. آنات با هم مساویند چون آن با آن فرق نمی کنی که، چون آن که جز لای تجزای زمانه، این آن با اون آن فرقی نمی کنی. آنات با هم مساویند. پس اگر آنات و عیونات مساویند و آنات هم مساویند، عیونات مساویند. مهم اینجاست، آخرین نتیجه اینه، عیونات مساویند. توجه کن چی شد. اول میگه که در هر آنی این متحرک عینی را طی میکند. آنات که متعدد شدن، عیونات متعدد میشن. آنات با هم خلط نمیشن، عیونات با هم خلط نمیشن. بعد میگه که تعداد آنات با تعداد عیونات مساوی است. 10 آن اگر این حرکت ادامه داشته، 10 عین هم طی شده. پس تعداد آنات با تعداد عیونات مساوی است. بعد برمیگرده میگه آنات با هم مساوی هن. نتیجه میگیره پس عیونات هم با هم مساوی هن. خب وقتی عیونات با هم مساوی شدن، معنیش اینه که حرکت سریع این تعداد عیونات رو طی کرد، حرکت بطی هم مساوی همون عیونات رو طی کرد. پس عیوناتی که حرکت بطی طی کرد با عیوناتی که حرکت سریع طی کرد یکسانه، بنابراین مسافت هر دو یکی است. این در صورتی است که شما مقدار حرکت رو یکسان کنید، مقدار حرکت بطی و سریع یکسان کنید. 1 بطی حرکت کرده، 1 هم سریع حرکت کرده. اگه اختلاف مقدار در حرکت درست کنید، این نتیجه رو نمیدید. ولی شما اختلاف مقدار درست نکنید، بگید در یه مقدار محدود، در یه مقدار زمان محدود حرکت بطی هم ادامه داشته، حرکت سریع هم ادامه داشته. حالا چه با هم شروع کرده باشن چه جدای از هم، فرق نمی کنه. بالاخره زمان حرکتشون یکسان بوده، بنابراین با این بیانی که گفتیم باید عیونشون یعنی مسافتشون هم یکسان باشه. اگر مسافتی که طی کردن یکسان باشه، معناش اینه که سریع و بطی نداریم، هر دو حرکت یک نواخت رو رفتن، در حالی که فرض ناسری یکیشون سریع و یکیشون بطی. اگر
بگیم
دیگه بس دلیل رو قبول نکردیم دیگه. ما دلیل چطوری شروع کردیم؟ دلیل اینطور شروع کردیم در هر آنی عینی طی می شود که خلط نمی کنیم. در هر آنی عینی طی می شود، یعنی اون سری هم در یک آن عینی طی می کند، بطی هم عینی طی می کند. این که روشنه، حرفی توش نیست. بعد در آنات متعدد عیونات متعدد، بعد که آنات مساوی میشوند، اینجا مهمه، آنات مساوی میشن، عیونات باید مساوی بشوند، چون تعداد آنات با تعداد عیونات یکیست. وقتی آنات مساویند، عیونات هم مساویند. شما آنات متعدد میگیرید ولی متفاوت نباید بگیرید. آنات متعدد هستن متفاوت نیستن، عیونات هم متعدد هستن متفاوت نیستن. حالا اصل مطلب تبیین بشه، بعد به جوابش انشاءالله میرسیم. بنابراین روشن شد که همونطور که بنابر قول جز لا یتجزا باید سرعت و بطء منکر بشیم، بنابر قول شما هم که جز لا یتجزا رو منکرید و جسم واحد متصل میدونید و در نتیجه مسافت رو میگید مشتمل بر عیون نیست بلکه مسافت واحد متصله، بنابر قول شما هم سرعت و بطء نفی میشه. پس این اشکالی که بنابر قول اونها لازم میاد، بنابر قول شما لازم. عبارت توجه کنید. اول انهو یلزم علی هذا تقدیر ایزن، هذا تقدیر یعنی اتصال اجسام، یعنی عدم ترکیب اجسام از اجزای لایتجزا، بنابر این تقدیر هم لازم میاد انتفاع سرعت و بود، کما علی تقدیر بیان ایزنه، یعنی همونطور که در فرض ترکب جسم از اجزا لایتجزا لازم میامد علام آمد که بیانش گذشت و من تکرار کردم امروز دوباره گفتم بیان و زادش. بعد از مامر ویلگور میخواد، بعد از بیان و زادش ویلگور باید خط بخوره، بیان و زادش مربوطه به قبله، نه علام آمر و بیان و زادش. علام آمر تموم شد، بیان و زادش ان کل من المتارکه، بیان این مطلب یعنی بیان این که بر فرض شما هم سرعت و بعد منتفی می شود این است که هر یک از دو متحرک که یکی سریع است یکی بطیء است فی کل آنن یفرز، عبارت شده بجه اون که داری می خونه فی کل آنن یفرز، یفرز ضمیرش مفرد آمده به اعتبار کلا من المتحرکین، تثنیه نیورده چون نگفته متحرکین، گفته کلا من المتحرکین، پس ضمیر مفرد میاره، در جای دیگه هم ضمیر مفرد میاره به خاطر اینکه کلا من المتحرکین گفته، کلا من المتحرکین فی کل آنن یفرز لهو اینون. البته ضمیر یفرز رو من به کلا من المتحرکین برگردوندم و خوبه که بر نگردونیم، به آن برگردونیم. اون ضمیرهای بعدی، ضمیرهای بعدی که مفرد آمده به کلا من المتحرکین برمیگرده، اونها دیگه تصنیه نیمدن به خاطر کلا من المتحرکین، ولی یفرد رو ضمیرش رو به کلا من المتحرکین بر نگردونید، برگردونید به کل آن، چون آن این ما نداریم، آن در خارج نداریم، بنابراین که جزلای تجزا نداشته باشیم، پس آن باید فرض بشه، لذا میگه فی کل آن یفرد. هر یک از متحرکین سریع و بطی در هر آنی که فرض شود لهو، لهو یعنی لکل من المتحرکین، اینون لیس لهو ذالک العین قبلو ولا یکون بعدو، اینی پیدا می کند در هر آنی این متحرک چه سری چه بطی، اینی پیدا می کند که این عین قبلا نبوده بعدا هم نخواهد بود، یعنی اینها با هم خلط نمی شن. خب وقتی آنهای متعدد داریم اینهای متعدد هم درست می شود. حالا این اینها و آنها چه وضعی با هم دارن؟ فجمیع الانات المفروضه فی زمان حرکت ما، اگر حرکت این بطی و سری در زمان مساوی انجام شود، حالا چه با هم انجام شود چه جدا از هم، ولی در زمان مساوی انجام شود، جمیع آناتی که فرض می شود در زمان حرکت این بطی و سری مساویست با جمیع عیونی که لکل واحد من المتحرکین، آنات مساویان با عیون، اگر 10 تا آنه 10 تا عینه، اگر 100 تا آنه 100 تا عینه. تا اینجا مطلب تمام شد. حالا از اینجا به بعد چون آنات مساوی همند، این رو اضافه کنید در کتاب نیامده، چون آنات مساوی همند پس عیونی هم که با آنات مساویند باید با هم مساوی باشند، چون آنات با هم مساویند عیونی هم که با آنات مساویند با هم مساویند، عیون با هم مساویند، فجمیع عیونی که فرض می شود برای سری مساوی با جمعی عیونی که فرض می شود برای بطی. اول گفت آنات مساویند با عیون، بعد گفت خود آنات با هم مساویند، نتیجه گرفت پس خود عیون هم با هم مساویند، و برایش این مهم بود که خود عیون با هم مساوی باشن، یعنی عیونی که اون سری طی کرده مساوی عیونی که بطی طی کرده، یا به تعبیر دیگه مسافتی که سری طی کرده مساوی مسافتی که بطی طی کرده، در حالی که زمان حرکتشون یکی بوده، پس معلوم میشه سرعت و بطی نداشتن، یک نواخت بودن. فاذا فرضنا الجسمین، نباید سر خط نوشته بشین که دو متصل به قبل، فاذا فرضنا الجسمین، للجسمین غلطه، فاذا فرضنا الجسمین متساویین فی المقدار، اگر این دو جسمی که دارن حرکت سریع و بطی میکنن متساوی در مقدار، دیدیم متساوی در مقدار یعنی متساوی در مقدار زمان حرکت، در مقدار یعنی در زمان حرکت، اگر متساوی بودن لازم میاد تساوی مسافتشون، و فلم یکون احدهما اسرب الاخر ابتر، لازم میاد که یکی سریعتر و دیگری بطیتر نباشه، یعنی حرکت سریع و بطی نداشته باشین، همون اشکالی که شما بر قاعده به جزلایت تجزا وارد کردین بر خودتون وارده، این بیان اول اشکال اول بود. دو تا بیان دیگه هم برای اشکال اول داریم که این چرا در جلسه این درس خواهیم شد.